بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 68، سطر 13. قوله قدس سره فلا یکاد و یکون دل مستعمل فیه. مطلبی که مرحوم آخوند اراده مستعمل دخالت دارد یا نه، اراده رو من تقسیم می کنند تا معلوم بشید مورد بحث قرار داده. بحث مرحوم آخوند اصلش آیا برای معنای تنها یا معنای به علاوه اراده. حالا بگیم معنا اید به اراده، معنا اراده رو بیاریم. آیا لفظ وضع شده برای معنا یا برای اگر وضع شده باشه لفظ بر معنا به دلالت وضعیه، اگر لفظ وضع شود برای معنای مراد لفظ دلالت دارد بر معنای مراد به دلالت وضعیه. معنای مراد یعنی معنایی که گوینده ارادش کرده، یعنی تصدیقش کرده، یعنی معنایی که مورد تصدیق دلالت می کند بر معنایی که مورد تصدیق است. یعنی دلالت وضعیه لفظ در فرضی است تصدیق کرده باشه، اراده کرده باشه. مرحوم آخون جواب می دن که لفظ برای معنای خالص وضع شده، نه برای معنای مراد، و اینطور نیست. معنا اراده رو جز یا قید قرار بده تا دلالت وضعیه منحصراً در جای حاصل شود که دلالت تصدیقی هم هست. تصدیقی باشه چه نباشه دلالت وضعیه موجوده. پس ایشون دخالت اراده در معنا را نفی. محقق اصفهانی می فرمایند دخالت اراده در معنا سه جوره، دوتا دیگه هم هست. اون دوتا دیگه رو یکی رو شما باید قبول کنید که مبناتون اختزا می کنه، یکی رو من باید قبول کنم که مبنای من اختزا. بیان مطلب اینه، مرحوم آخون وقتی که داشت وضع و توضیح میداد بین اسم و حرف فرق گذاشت، گفت کلمه ای که اسم است وضع شده برای معنا، لئن یراد منه معنای استقلالی، نه معنای مقید به اراده، معنا به این صورت که یراد و منه استقلالی، یراد و منه معنای استقلالی. حرف رو گفت حرفیست که وضع شده لأن یراد و منه معنای عالی. تفاوت اینطور گذاشت دیگه، تفاوت گذاشت بین معنای حرفی و اسمی به این صورت. عبارت مرحوم آخوند من میخونم، حیث انه وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو بهوبه و فی نفسه و الحرف لیراد منه معناه لا کذالک بل بما هو به حالتون لغیره. این تو این کتاب نقل نشده بود، که پایه هست اینجا نقلش نکرده. در حاشیه شماره 23، در حاشیه شماره 23 آمد الفرق بین هما انما هو فی اختصاص کل من هما به وضع بعد داشت حیث انه، که این حیث انه به بعد رو مرحوم حقیق نقل نکرده بودند. حیث انه وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو به هو و فی نفسه و الحرف لیراد منه معناه لا کذالک بل بما هو به حالتون لغیره. ببینید مرحوم آخوند اینجا اراده رو داره میاره، اما اراده رو نه جزء معنا قرار میده نه قید معنا قرار میده، بلکه به این صورت میگه اسم را بس کردن تا از او معنای چنینی اراده شود، یعنی لفظی که اسم است بس شده تا از او معنای استقلالی ملاحظه شود، اون حرف هم بس شده تا از او معنایی که احالتا لغیره است ملاحظه شود و اراده شود. همونطور که توجه میکنید اراده رو اخذ نکرده، ولی طوریست که لفظ برای معنای خالص وضع نشده، برای معنایی که بله وضع شده تا من ازش معنای مستقل اراده کنم، یا اون یکی وضع شده تا من ازش معنای غیر مستقل اراده کنم. همونطور که ملاحظه میکنید به یه نحوی اراده رو مرحوم آخون داره دخالت میده، اما در چی دخالت میده؟ در وضع دخالت میده نه در معنا. میگه که لفظ اسم وضع شده لیراد منه و لفظ حرف وضع شده لیراد منه، این نشون میده که اصلا وضع مقیده، یعنی وضع اسم مقید است که از او اراده شود این معنا، وضع حرف مقید است که از او اراده شود این معنا، وضع او مقید میکنه. حالا در اینجا میگه معنا مقید نیست، در اونجا میگفت وضع مقید هست. پس اراده رو داره عکس میکنه، اینجا درست حرف میزنه که اراده رو در معنا عکس نمیکنه، به قول خودش در مستملوفی، مستملوفی همون معناست، در مستملوفی معنا رو عکس نمیکنه درسته، ولی معنا رو در وضع ایشون عکس کرده. و فایده اشتباه گفتم معنا رو در لفظ، اراده رو در وضع، اراده رو در وضع عکس کرده. معنای اخذ اراده در وضع این است که اگر کسی اراده نکند، بی اراده جمله رو بگوید، این اصلا وضعی توش وجود نداره و ذهن منتقل نباید بشه. ذهن از این لفظ که بی اراده گفته شده نباید منتقل بشه. چرا؟ چون این وضع مشروط است به اراده. حالا که اراده نیست وضع نیست، خب وقتی وضع نبود انتقال نیست، ذهن ما دیگه منتقل نمیشه، ذهن ما از لفظی که برای معنای وضع شده منتقل به اون معنا میشه. اگر لفظی برای معنای وضع نشده باشه ذهن ما از این لفظ به اون معنا منتقل نمیشه. پس اگر ما وضع رو مشروط کنیم به اراده لافظ و به اراده مستعمل، لازمش اینه که اونجایی که مستعمل اراده نداشته باشه وضعی نداشته باشه، و وقتی وضعی نداریم انتقال از لفظ به معنا حاصل نمی شود. این فرمایشی بعد خود مرحوم محقق اصفهانی متوجه هستن که اونجا هم انتقال حاصل میشه. یه شخصی بدون توجه غافلاً بدون اراده جمله ای رو بر زبان آورده، حتی در حالت خوابم بوده، پس کنید من شنونده منتقل میشم، انتقال نشون میده که وضع هست. پس باید گفت وضع مقید به اراده نیست. شما چگونه به گردن آخوند گذاشتید که وضع مقید به اراده است؟ ما دیدیم کسی که ارادم نکرد کلامش دلالت داشت، یعنی کلامش طوری بود که وضع توش راه پیدا کرده بود، و شما گفتید وضع در جایی که اراده نیست راه پیدا نمی کنه. با همین لفظ در فرضی که اراده شده معنا انس پیدا کرده، اون وقتی هم که این لفظ بدون اراده معنا گفته می شود، اون انسی که ما به لفظ و معنا پیدا کردیم ما رو منتقل می کنه از لفظ و معنا. نه وضع، وضع اینجا نیست، وضع اونجاها بود، در جاهای دیگه وضع شد که از اون لفظ به این معنا منتقل بشیم. حالا در این موضع هم که اراده‌ای در کار نیست، این انتقال حاصل می شود به خاطر انسی که ما در مواردی که اراده وجود دارد پیدا کرده بودیم. این انس ذهنی ما باعث میشه که ما در همین جا هم که اراده‌ای صورت نگرفته و به نتیجه وضعی نیست، ما منتقل شد از لفظ به معنا. این انتقال از لفظ به معنا نه به خاطر وجود وضعه، بلکه به خاطر وجود اون انسه. تا اینجا مرحوم محقق بیان کرد که چطور بر مبنای آخوند میتونیم اراده رو دخالت بدیم. البته عرض کردم ایشون دخالت میدن اراده رو در وضع، در حالی که مرحوم آخوند بحثش این بود اراده در معنا، یعنی در مستمر فی اخص نمیشه. اون یه مطلب بود، یه مطلب، ولی هر دو به هم بالاخره یه جور ارتباط دارن. در هر دو گفته می شود دلالت وضعیه مقید است به دلالت تصدیقیه. دلالت وضعیه مقید است به دلالت تصدیقیه، یعنی دلالت تصدیقیه باید باشه تا وضع به دلالت وضعیه باشه. در هر دو این گفته می شه. واضح گفته این لفظ رو وضع کردم برای اینکه مستعمل این لفظ رو در معنایی که اراده کرده به کار ببره.
حالا خودش
بهش وضع می‌کنه، وضعش مقید میشه. چرا دیگه مقید می‌کنه؟ مقید می‌کنه. وضع من مال اونجایی است که مستعمل اراده کنه. خب خود مستعمل اراده می‌کنه، ولی الان داره وضعش رو مقید می‌کنه. میگه من وضع کردم لفظ را لیراد من هون معنای کزا، و اون لفظ را وضع کردم لیراد من هون کزا، یعنی اگه اراده نباشه من وضع نکردم، پس وضعش رو مقید میکنه. میگه من وضع کردم تا اینطور بشه، و اگه اینطور نشد وضع نکردم دیگه. واضحه این؟ بله، مستمر باید اراده کنه، ولی میگه من وضع کردم برای اونجایی که مستمر اراده کنه. اونجایی که مستمر اراده نمیکنه من وضع نکردم، پس وضع مقید میشه دیگه.
وضع مقید کننده
است، خودش مقید. این وضع مقید یا خودش مقید؟ بالاخره این وضع مقید رهاست. این داریم اینطوری میگه، میگه من وضع کردم برای این جهت، یعنی تو این جهت وضع هست، اگه نباشه نیست. وضع مقید میشه دیگه. قرارم چطور شما میگید وضع مقید نیست؟ خب مستمل فی هم باید مقید باشه به این که اراده کنه. یه بحث دیگه است. مستمل مقید میشه که اراده کنه. یه بحث دیگه است. الان وضع که ما داریم توضیح میدیم مقید یا رهاست؟ مسلم مقیده. این داره میگه که این داره میگه من وضع کردم برای این، برای این جهت. وقت میتونیم بگید در غیر این جهت هم وضع هست؟ داره اینطور میگه دیگه، میگه من وضع کردم لیاراد من هکزا، یعنی اگر اراده شده من وضع کردم، اگر اراده نشده من وضع من نیست. خود وضع مقید میشه قرده. البته اراده مستعمله، واضح میگه من بحث کردم برای اینکه مستعمل این اراده رو بکنه و بعد از این اراده استعمال بکنه، اونطوری میگه. ولی بعضش داره مقید میشه دیگه، بعض مقید میشه نه به اراده خودش، به اراده مستعمل. خود مرحوم محققم در صفحه 69 در سطح 14 میگه ولا یسه و جعلهما قیدن لما لا یکونان من شعونی و احوالهی اعن البعض. این قید بعض قرار میده در سطر 6 هم میگه و فی غیره ها لا وضع. بله حرف آخوند داره میگه، میگه طبق حرف آخوند داره حرف میزنه، بعدم قبول نمی کنه حرف آخوند رو. طبق حرف آخوند میگه وضع مقیده، طبق حرف خودش وضع مقید نمی کنه. بعد میگه حرف من بهتر از حرف آخونده، اون داره وضع مقید میکنه، من معنا رو مقید میکنه. ولی رد میکنه، ولی ما معلوم داریم ردشو نمیخونیم، ما داریم حرف آخوند رو میگیم. یعنی نظر مرحوم آخوند در وضع طوریست که در ماننفی نتیجه رو میده، در ماننفی نتیجه میده که وضع مقیده. اراده از قیود مستعملون فی یعنی معنا نیست، ولی از قیود وضع داره میشه. بنابراین نظر مرحوم آخوند اینجا میگه از قیود معنا نیست، اونجا طوری وضع و معنا کرد که وضع مقید شد. پس اراده میشه از قیود وضع. صفحه 68 سطح 13 قول آخون که فرموده فلا یکون، یعنی اراده یکون و من قیود المستملوفی. اینطور نیست که اراده از قیود مستملوفی باشه، مستملوفی یعنی معنا. مرحوم محقق میفهمن لا یخفا علیک، که دخالت کردن اراده به طوری که باعث شود که دلالت وضعیه در دلالت تصدیقیه منحصر شود، یعنی هر جا دلالت تصدیقیه بود دلالت وضعیه باشد و هر جا دلالت تصدیق نداشت دفلتن داشت جمله اینو میگفت، اونجا هم دلالت وضعیه نباشد، دلالت وضعیه مقیدن در جایی باشد که دلالت تصدیقیه باشد، یعنی اراده مستعمل در کنارش بیاد، اون وقتی که دلالت وضعیه است. دخل اراده به طوری که بتواند دلالت وضعیه رو در دلالت تصدیقیه منحصر کند لا یکون متوقفاً علی سیرورت الاراده قیداً فی المستعمل فی. متوقف برای نیست که اراده قید معنا بشه، مستعمل فی یعنی معنا، لازم نیست اراده قید معنا بشه، بلکه ممکنه در بعضی جا اراده قید وضع بشه. ولی ممکن و دخل به احد وجهین، شاید بتونیم بگیم به احد وجهین ایزن، یعنی در دو وجه دیگر هم شما میتونید دخالت رو ببینید، وقت اون وجه خودتون که نفیش کردید نتیجه نمیده که مطلقا منفیه، اون جاهایی که دخالت هست همه رو باید رسیدگی کنید و بیان کنید که اینا نیستن و منفیه. اما علا نحوین تصوره شیخون العلامه عدام الله و ایامه، یعنی مرحوم آخوند، در فرق بین اسم حرف به این که گفته شود که الفاظ موضوع در مقابل معانی اما نه مطلقا، بل ان یراد بها معانی ها، یعنی لفظ وضع شده لعن یراد به این الفاظ معانی این الفاظ، این لعن یراد بالاخره اراده رو مطرح میکنه و دخالت اراده رو هم ادعا میکنه. کما قال دامزلو، کلام مرحوم آخوند رو ظاهرا نقل معنا میکنه، ان الاسم موضوع لعن یراد بهی المعنا استقلالا، لعن یراد بهی المعنا استقلالا، و الحرف یعنی و الحرف موضوع اون لن یراد بهی المعنا حالتن و آلتن للقید. این رو توضیح دادن دیگه نمیخواد مطلب بشه. فیتقید و علقه وضعیه نه معنا، یتقید و علقه وضعیه به صورت یعنی به فرض اراده استعمالیه. صورت در اینجا معنای پس، نه صورت اراده یعنی ظاهر اراده که یه چیزی صورت اراده رو داشته باشه، منظور نیست. به صورت یعنی به فرض، ما میگیم مثلا در فلان صورت این امر اتفاق میفته، مرادمون از فلان صورت یعنی فلان وجه. فیتقید الالغة الوضعیه به صورت الاراده الاستعمال، یعنی اونجا که اراده استعمال در صورتی که اراده استعمالی موجود است الغة وضعیه هست، و در صورتی که اراده استعمالی حاصل نیست الغة وضعیه نیست، الغة وضعیه مقید است و اونجا که اراده باشد اراده استعمالی. و فی غیرها لا وضع، ضمیر غیر این صورت وضعی نیست، یعنی اونجایی که اراده استعمالیه نیست وضع نیست، مثلا استعمالیه نداره اونجایشون میگه اصلا وضع نیست و در نتیجه دلالت هم نیست. بعد میگه اگه دلالت نیست چرا رو میفهمید معناش میفهمید؟ میفهمد شما در جایی که لافظ قصد داشته انتقال پیدا کردید از لفظ معنا، ذهنتون با این انتقال معلوس شده، حالا که دارید این جمله رو از این شخص خواب و بی اراده میشنوید، اون انتقالی که ذهنتون به اون گرفته انجام میشه و شما از لفظ و معنا منتقل میشید. این در واقع انتقال نه به خاطر وضعه، این انتقال به خاطر انس ذهن شما به وضعه. و ما یرا من الانتقال الى المعنا به مجرد سماع لفظ من برای جدار یا من لافظ بلا شعور و غیر اختیار، مثلا شخص خواب، اگر انتقال معنا پیدا میکنیم به محض اینکه لفظ از این شنونده میشنویم، فمن جهت انس ذهنه به انتقال من سماعه هست، از جهت اینکه ذهن این انسان شنونده انس پیدا کرده که انتقال پیدا کند از شنیدن این لفظ این در ارادت معنا، یعنی از سماعی لفظ اون ذهنش انس پیدا کرده، اونجا که اراده معنا می شده این انس وجود گرفته، حالا که اراده معنا نمی شه همون انس تأثیر می زده و این شخص معنا رو از این لفظ می فهمه یا به تعبیریه از لفظ معنا منتقل می شه. ولی مسئول آخونده چطور اراده تو این بابی کلان داریم میخونیم، ایشون میگه اراده فلان است، ولی قبلا در باب وز گفت لیراد منها، اون عبارت چه خوندن اونجا اراده استعمالی رخص یاده، ما داریم اشاره میکنیم به اون کلام اونجاش نه به کلام اینجاش. کلام اینجا خواهد چی گفته کاری نداریم، حرفش رو رد نکردیم. ما گفتیم مورد دیگر هم داریم یا دو مورد دیگه هم داریم که اراده دخالت میکنه، منتها دخالت در بحث قید معنا نمیشه، قید بحث میشه. از کجا میگی؟ از اون عبارت دیگر آخوند، نه از این عبارتی که اینجا داره. و این ما الان نحو تصورناه و فلفرق بین الاسم و الحرف، یک مبنایی هم ما در فرق بین اسم و حرف داشتیم، اون مبنا رو هم الان مطرح میکنیم. در اون مبنا باز اراده داره دخالت میکنه، منتها دیگه قید وزن نمیشه، قید معنا میشه. مبنای ما چی بود؟ مبنای ما این بود که معنا در اسم و حرف یکیست، ذاتن بین معنای حرفی و معنای اسمی فرقی نیست، ذات هر دو یکسانه. اما معنا در حرف و در اسم از بیرون در معنای اسمی مستعمل اراده می کند که معنا استقلالی باشد، در حرفی اراده می کند که حالتن و آلتن للغیر باشد. همونطور که ملاحظه می کنید معنا می شه خاص، معنای اسمی می شه خاص، معنای حرفی می شه خاص، ولی ذاتشون یکیه، از طریق امر بیرونی خصوصیت پیدا می کند. پس لفظ اسم خب اینو دقت کنید، معنا داره مقید میشه، چون ایشون گفت معنا در اسم و حرف ذاتشون یکیه، ولی به طریق و از راه یک امر بیرونی که مثلا اراده است داره مقیدشون میکنه، معنا خاص میشه، معنای اسم یه معنی خاصیه، معنی حرف یه معنی خاصه که غیر از اون معنی اسمه. پس اینجا هم اراده رو دخالت دادیم، اما در معنی دخالت دادیم. فایده دخالت دادن اراده در وضع همون بود که گفتیم، که در صورتی که اراده نباشد وضع این نیست. بعد هم اشکال کردیم که اگه وضع نیست چرا ما متوجه میشیم، گفتیم به خاطر انس ذهن ماست نه به خاطر اینکه وضعی وجود داشته باشه. اینا تمام شد. حالا میگیم که فایده این اراده که شما عقص کردید چیست؟ ما وضع رو رابطه بین اسم، بین لفظ و معنا قرار دادیم و گفتیم وضع یعنی اختصاص وضعی بین لفظ و معنا، اختصاصی که از ناحیه وضع درست شده بین لفظ و معنا. معنا باید معنای خاص باشد، یعنی بالمرادیت تخصیص خورده باشد. مراد منه استقلال، مراد استقلالی و مراد عالی. پس معنا باید تخصیص خورده باشد و متخصص شده باشد به خصوصیت مرادیت. اگر ذات مطلق باشد و این خصوصیت نداشته باشه اصلا الغه وضعیه حاصل نمیشه. الغه وضعیه بین لفظ و معنایی که متخصص به مرادیت حاصل میشه. خب این هم یک صورت، یک تصویر برای اینکه اراده در وضع دخیله. اینو دقت کنید، حرف مرحوم اصفهانی با حرف آخوند چه فرقی داره؟ آخوندم وضع رو مقید کرد، گفت بدون اراده وضع نیست، نتیجه حرفیشون هم همین میشه. ایشون هم داره وضع رو مقید میکنه، میگه الغه وضعیه اونجایی که ذات معنا باشد وجود ندارد، اونجایی که معنای متخصص به مرادیت باشد وضع علاقه وضعیه موجوده. پس بازم ایشون وضع رو داره مقید میکنه به وجود اراده، همونطور که آخون مقید کرد. پس حرفش و حرف آخون یکیه، ولی در این حال میگه حرف من بهتر از حرف آخونه. چرا بهتره توضیح میده. و اما الان نحو تصورناه یا به نحو دیگری اراده، به نحوی که تصورناه و خود ما تصورش کردیم در مبنایی که گفتیم در باب وضع، تصورش کردیم در فرق بین اسم و حرف، بنابراین که ذات این دو معنا یکی باشد، فردی گذاشتیم چی بود؟ بن یکون. این بن یکون بیان فرده. اونجا که میگفتیم ذات اسم و حرف یک چیزه، اونجا توضیح دادیم که لفظ برای چی وضع شده، فرق بین اسم حرفو به این صورت بیان کردیم: بین یکون اللفظ موضوعا للمعنى الذي يتعلق به الإرادة الاستعمالیه. وضع اینطور بود که لفظ وضع شده باشه برای معنا، اما نه معنای مطلق، معنایی که یتعلق به الإرادة الاستعمالیه، یعنی معنایی که یه جور قید بهش بخوره، اراده بهش قید بزنه. فهوه اشارتون الى ذات الخاص، لفظ اشاره میکنه به ذات معنا، اما نه ذات معنای مطلق، ذات معنای خاص، یعنی ذاتی که تخصیص خورده به مرادیت، لا به وصف خصوصی، یعنی وصف خصوصیت رو جز نمیگیریم که بگیم لفظ وضع شده برای ذات و علاوه این خصوصیت. خصوصیت رو جزء موضوع لفظ قرار نمیدیم. و فایده تو هو، فایده این قید چیه؟ همه شما مقید شدیم، چی مقید شد؟ میگن علاقه وضعی، یعنی همون وضع مقید شد. و فایدهش این است که اختصاص وضعی حاصل نمی شود، اختصاص وضعی حاصل نمی شود، یعنی واضح در همه جا اختصاص وضعی دارد، یعنی اختصاص می دهد لفظ را به معنایی بر اثر وضعی که کرده، میشه اختصاص وضعی. ایشون می فهمد که اختصاص وضعی حاصل نمی شود بین لفظ و معنایی که تخصص مرادیت پیدا نکرده و مطلقه. بین لفظ و معنای مطلق علاقه وضعی باقی نمیشه، بین لفظ و معنای متخصص به مرادیت علاقه وضعی باقی میشه. و نتیجهش همون نتیجه یه حرف آخو میشه، منطقه ظاهرش فرق میکنه، که اینو توضیح دادم از خود. بر مبنای خود مرحوم محقق، چه در ساعتشون یکی گرفت جور که من یادم میاد مرحوم محقق فرموده بود که معنی اسم و معنی حرفی ذاتا یکی. کجا داشتیم که مرحوم محقق ذات این دوتا رو یکی نگیریم؟ بگذاریم، من یادم میاد که ایشون ذاتشون یکی گرفت. حالا برفرض ذاتشون دوتا باشه، میگه بنابراین که ذاتشون یکی باشد باید خصوصیتشون متفاوت باشه. من یادم میشه ایشون چه کرد. الان میگه بنابراین که ذاتشون متحد باشد خصوصیتشون باید با هم فرق کنه. مرحوم آخون گفت انگیزه استعمال مستعمل فرق میکنه، در اسم انگیزه ای دارد، در حرف انگیزه دیگر داره. خودش داره میگه که به انگیزه کار نداریم، اون معنایی که لفظ برش میخواد دلالت کنه فرق میکنه. در اسم متخصص به خصوصیتی است، در حرف متخصص به خصوصیتی دیگر، در هر دو متخصص به این است که مراد باشه. منتها راست کردم، من الان یادم نیست ایشون چی کرد. اگر اتحاد ذاتی بین دو معنا قائل شد که حرف خودشو داره میزنه، اگر نمیگه بناهن علا اتحاد معنی هما ذاتن، یعنی بنابر خلاف قول ما این مطلب درست میشه. بر مبنای کسانی که معنای اسمی و حرفی یکی میدونن ذاته. وقت عرفته، خب توجه کنید قول خودش رو ترجیح میده بر قول آخون، با اینکه نتیجه فرد یکیه. عرض کردم در صورتی که اراده نباشه، هم آخون بیانش نشون میده که وضعی نیست، هم ایشون نشون میده که وضعی نیست. با وجود اینکه هر دو یه مطلب رو میگن، میگه حرف من بهتره. چرا حرف من بهتره؟ چون لحاظ و قصد یا به تعبیر دیگه اراده از شؤون معناست، از شؤون استعمال لفظ در معناست، از شؤون وزن نیست. من اراده رو از شؤون معنا قرار دادم، آخون اراده رو از شؤون وزن قرار داد. اراده یعنی توجه، یعنی لحاظ، یعنی قصد. این از شؤون وزن نیست، از شؤون معناست، با معنا ارتباط داره نه با وزن. بنابراین من لحاظ و قصد رو مربوط کردم به معنا، آخون مربوط کرد به وزن، من مربوط کردم به آنچه که باید مربوط بشه، آخون مربوط کرد به آنچه که نباید مربوط بشه. خب کار ایشون خطاست. نمیگه اصل مطلبش خطاست، چون مفاد هر دو قول یکی شد. میگه که این که ایشون اراده رو قید وضع گرفته خطا کرده. اراده سنخیست که باید قید برای مصانف خودش بشه، قید بشه برای معنا نه برای وضع. وقد عرفته که انسانی اقرب علل اعتبار، مطالب هر دو یکی، ثانی که بسیست که من گفتم، اول بسیست که شیخون العلامه گفته. این دوتا ملاحظه کنید، دومی به اعتبار نزدیکتره، زیرا لحاظ و قصد از شؤون معنا و استعمال است. پس صحیح از این دو رو قید معنا قرار بدیم و ما این کار کردیم، و صحیح نیست که این دو رو یعنی لحاظ و قصد رو قید قرار بدیم برای چیزی که این لحاظ و قصد از شؤون اون چیز و احوال اون چیز نیستن، یعنی قید وضع قرار بدیم که اینها از قید وضع نیستن، از شؤون وضع نیستن. خب آخوند قید وضع قرار داد، ما میگیم لا یسه و جعله هم، ما قید معنا قرار دادیم میگیم فیسته و جعله هما غیر للمعنا. پس کار ما از این جهت بهتر از کار آخونده. لازمه هو کمامر، لازمه ی این حرفی که من زدم، لازمه این ثانی، لازمه این لفظ وضع شده باشد برای حسس متعینه بالاراده یا متخصصه بالمرادیت. قبلا گفت معنای متخصص بالمرادیت، حالا میگه حسه هایی که به وسیله اراده حسه شدن، یعنی معنا مطلقه با اراده تخصیص میخوره، با اراده حسه میشه، با اراده متعین میشه. لفظ وضع شده برای این حس است. لا یخفا که لازمه، چنانچه قبلا گفت لازمه هو، یعنی لازم این ثانی که حرف من است، این است که وضع شده باشه لفظ برای حساس متعینه بالاراده، یعنی حساسی که با اراده متعین شدن و متعلق اراده قرار گرفتن یا به مرادیت تخصیص خورده. لفظ برای این حساس وضع شده، فیکون الوضع آمن و الموضوع له خاصن، یعنی وضع شده برای حساس. وضع آم است، اما مزوله خاصه، چون مزوله همین معنای مقیده. خب بحث بعدی رو باید بذاریم برای جلسه بعد. این مبحثی که خوندیم اگه بتونیم بقیه جا هم همینطوری عمل کنیم خوبه. وارد عمقش بشیم گاهی به همش میزنیم یه خود مشکلش میکنیم. البته اون استفادهش بیشتره ولی خب این پیشرفتش بیشتره.